ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. اوپک به همراه 11 کشور دیگر از ادامه اجرای توافق کاهش تولید نفت به مدت 6 ماه دیگر حمایت کرد. دادگستری استان فارس برای 16 نفر به اتهام عضویت در گروه تکفیری کیفرخواست صادر کرد. در واکنش به اقدام اخیر آمریکا، ایران 15 شرکت آمریکایی را تحریم کرد. شب بخیر شنونده گرامی. شب ششمین روز از سال نوی شما عزیزان به خیر و خوشی باد. الهی روانشاد هستم، دعوت میکنم خبرها رو بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی .com باشید. کمیته مشترک کشورهای عضو اوپک و تولید کنندگان غیر عضو در بیانیه از ادامه کاهش تولید نفت به مدت 6 ماه دیگر حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کشورها برای بررسی پیشرفت توافق خود درباره کاهش تولید نفت در کویت گرد هم آمده بودند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و 11 کشور تولیدکننده نفت که عضو این سازمان نیستند در زمستان گذشته توافق کردند که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی تولید نفت خود را در سطح 1,800,000 بشکه در روز نگه دارند. حال با گذشت 3 ماه از اجرای این توافق، این کشورها در بیانیه مشترک خود اعلام کردند که از پیشرفت به دست آمده در این زمینه راضی هستند و از همه کشورها خواسته شده تا با این توافق 100% همراه شوند. توافق دسامبر گذشته با هدف بهبود بازار نفت به دست آمد و در پی آن قیمت نفت خام به بیش از 50 دلار در هر بشکه افزایش یافت. اما بهبود قیمت نفت تولید کنندگان نفت شیل آمریکا را که بخشی از این توافق نبودند بران داشت تا تولید خود را افزایش دهند. همین افزایش از جمله دلایل کاهش قیمت نفت در روزهای گذشته عنوان شده است. رئیس کل دادگستری استان فارس از صدور کیفرخواست برای پرونده 14 تبعی خارجی و 2 ایرانی خبر داد که به گفته او عضو گروه تروریستی تکفیری بوده و سال گذشته دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، علی القاسی روز یکشنبه گفت که این کیفرخواست پس از تحقیقات و بررسی‌های جامع درباره افرادی که اتهاماتشان احراز شده ساده شده است. او اعلام کرد که این پرونده در دادگاه انقلاب شیراز در حال رسیدگی است. رئیس دادگستری استان فارس 11 آبان ماه 95 از کشف عملیات انتحاری تکفیری ها در جنوب این استان خبر داده بود. با این حال محمود علوی وزیر اطلاعات ایران 21 مهر ماه سال 95 از کشف و خونساسازی عملیات تروریستی گروه های تکفیری خبر داده بود و گفته بود که همه افراد دستگیر شده خارجی بودند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه از تحریم از تحریم 15 شرکت آمریکایی خبر داد که بنابر این بیانیه به اقدامات اسرائیل در مورد فلسطینیان کمک می‌کنند. این شرکت‌های آمریکایی عموماً در صنایع دفاعی و تسلیحاتی فعال هستند. یکی از این شرکت‌ها نیز در خرید و فروش املاک فعال است که بنابر بیانیه وزارت امور خارجه ایران در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی اقدام به شهرک سازی کرده است. وزارت امور خارجه میگوید تحریم این 15 شرکت بدین معناست که هر گونه مراوده با این شرکت ها و نهادها ممنوع بوده و اموال آنها در حوزه صلاحیتی جمهوری اسلامی ایران مشمول توقیف خواهد بود. بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شده می‌افزاید از صدور روادید ورود به ایران برای آن دسته از اشخاصی که دارای سمت یا مسئولیتی در این شرکت‌ها بوده یا به نوعی با آنها در ارتباط هستند خودداری خواهد شد. تحریم این 15 شرکت آمریکایی پس از آن انجام می‌شود که پس از یک آزمایش موشکی توسط ایران نام چند شخص و شرکت به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شد. روز 4 فروردین ماه نیز اعلام شد که وزارت امور خارجه آمریکا تحریم‌های علیه 30 فرد و نهاد مرتبط با برنامه‌های نظامی ایران، کره شمالی و سوریه وضع کرده است. عزیزان شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما، رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. بریم و بشنویم برنامه هفتگی .com رو، کاری از مهدی احمدی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. وقتی پای انتخاب لپتاپ میآید، بیشتر کاربران عموماً دو دسته از لپتاپ‌ها را مد نظر قرار می‌دهند: لپتاپ‌های ویندوزی و مکبوک‌های تولیدی اپل. البته هستند لپتاپ‌هایی که سیستم عامل‌های غیر از ویندوز و مکینتاش دارند، اما دسته ای از لپتاپ‌ها که این روزها بیشتر از آن می‌شنویم از سیستم عامل ارائه شده توسط گوگل پشتیبانی می‌کنند و به کروم‌بوک معروفند. کروم‌بوک چیست و چقدر میتواند جای یک لپتاپ ویندوزی یا یک مکبوک را برای ما پر کند؟ در این برنامه از دات‌کام کارنامه کروم‌بوک ها را ورق میزنیم.
تکنولوژی های امروز.
بسیاری از لپتاپ هایی که این روزها در دسترس کاربران هستند دست کم از دو امکان برخوردارند: قابلیت گشت و گذار در اینترنت و امکان نصب اپلیکیشن‌های مختلف برای پردازش کارهای گوناگون. البته در این سال‌ها همه لپتاپ‌ها تغییراتی داشتند و در نحوه استفاده از این قابلیت‌ها هم تغییرات قابل توجهی به وجود آمده. لپتاپ‌هایی که نزدیک به دو دهه پیش در اختیار کاربران بود، عمدتاً برای اتصال به اینترنت نیازمند اضافه کردن قطعه‌ای خاص بود و شما چه برای اتصال سیمی و چه برای اتصال بی سیم به اینترنت نیاز داشتید رابط خاصی را به لپتاپ خود اضافه کنید. در مورد اپلیکیشن هم شما عمدتاً باید فایل اجرایی هر اپلیکیشن را از طریق اینترنت دریافت می‌کردید یا با استفاده از ابزارهایی مثل سی‌دی ها یا دیگر حافظه‌های جانبی فایل اجرایی در لپتاپ بازخوانی و نصب می‌شد. در دو دهه اخیر تغییراتی عمده در این دو حوزه اتفاق افتاده. از یک سو قابلیت اتصال به اینترنت و همینطور قابلیت اتصال پیرامونی، مثلا فناوری‌های مانند بلوتوث، به جزئی تفکیک ناپذیر از بخش سخت افزاری لپتاپ تبدیل شده و از سوی دیگر بسیاری از اپلیکیشن ها در نسخه های جدید لپتاپ های ویندوزی و مکبوک ها تنها از طریق اپ استور های ویژه ویندوز و اپل که به طور پیش فرض در این لپتاپ ها نصب شده قابل دریافت هستند. اما 7 سال پیش گوگل با این ایده وارد رقابت در بازار سیستم عامل های کامپیوتری شد که در دنیای رو به گسترش استفاده از اینترنت، کاربر یک لپتاپ فقط و فقط نیاز به اتصال به اینترنت دارد و پس از اتصال به اینترنت همه نیازهای خود را می تواند با اپلیکیشن های تحت وب برطرف کند. گوگل پیش از آن اپلیکیشن هایی آنلاین ارائه کرده بود که کاربر را تا حدی از نصب اپلیکیشن هایی مثل ورد، اکسل و پریزنتیشن بی نیاز می کرد و دامنه چنین اپلیکیشن هایی به اپلیکیشن های ویرایش عکس، صدا و ویدیو هم در حال گسترش بود. به این ترتیب در سال 2010 گوگل با این ایده پا به میدان گذاشت که برای تأمین بیشتر نیازهای یک کاربر عادی به لپتاپ فقط و فقط داشتن یک مرورگر اینترنتی کافی است. و در چارچوب چنین ایده‌ای گوگل در دسامبر 2010 اواخر پاییز 89 نسخه آزمایشی از کروم‌بوک را در اختیار گروهی از کاربران گذاشت. این نسخه آزمایشی CR48 نام داشت و کاربر آن پس از راه اندازی فقط و فقط با یک مرورگر کروم مواجه می شد و همه فعالیت های خود را تنها با این مرورگر اینترنتی پیگیری می کرد. CR48 یک لپتاپ 12 اینچی بود که 1.7 کیلوگرم وزن داشت و خب از بسیاری از لپتاپ هایی که در آن زمان در بازار بودند سبک‌تر بود. این لپتاپ با 2 گیگابایت رم و 3 گیگابایت حافظه اصلی عرضه شد و عمر باتری آن 8 ساعت بود. پس از چند ماه کاربری آزمایشی این لپتاپ، در تابستان سال بعد دو شرکت سامسونگ و ایسر رسماً 2 کروم‌بوک را راهی بازار کردند که مشخصاتی کم و بیش مشابه با CR48 داشت. کروم‌بوک سامسونگ که به سری 5 مشهور شد، در واقع نسخه ارتقا یافته CR48 بود که قدری سبک‌تر بود و عمر باتری آن هم کمی بیشتر بود و البته با حافظه داخلی 16 گیگابایت عرضه شد. ایسر اما کرومبوک خود را زیر نام AC700 راهی بازار کرد. لپتاپی که 11.6 اینچی بود و به کاربر امکان انتخاب رم 2 یا 4 گیگابایتی را میداد. پس از آن بود که شرکت‌های دیگری هم برای تولید و عرضه کرومبوک وسوسه شدند. لنوو، HP، توشیبا، دل، ایسوس و هایسنس. و خب البته خود گوگل هم در این سالها دو نسخه از کرومبوک را زیر نام پیکسل عرضه کرد. رقابت در تولید و عرضه کرومبوک پای برخی فناوری‌های جدید را هم به این خط تولید باز کرد. نخستین کرومبوک ها امکان اضافه کردن سیم کارت برای اتصال به اینترنت موبایل را داشتند. چند کرومبوک عرضه شده توسط گوگل، ایسر، لنوو و ایسوس صفحه نمایش لمسی یا تاچ اسکرین داشتند و تازه ترین کرومبوکی که سامسونگ اخیراً عرضه کرده علاوه بر صفحه نمایش لمسی مجهز به قلم نوری هم هست. کرومبوک جدید سامسونگ فقط و فقط 1 کیلوگرم وزن دارد و 12.3 اینچی است و البته مثل لپتاپ های سری یوگا از لنوو صفحه نمایش آن میتواند کاملا به پشت برگردد و به این ترتیب لپتاپ شما تبدیل به یک تبلت میشود. قیمت این مدل جدید از کرومبوک $450 است که به نسبت برخی مدل ها که زیر $200 قیمت دارند کمی گران است، اما به نسبت کرومبوکی که گوگل در سال 2013 با نام پیکسل عرضه کرد و قیمتی بین $1,300 to $1,500 داشت بسیار بسیار ارزان است. سیستم عامل کروم البته این روزها تجربه تازه را پیش روی کاربرانش گذاشته و به آنها امکان استفاده از اپلیکیشن های اندرویدی را می‌دهد، موضوعی که در ادامه همین برنامه به آن می‌پردازیم.
شنونده برنامه .com هستید.
گوگل از سالها پیش، یعنی زمانی که سیستم عامل کروم برای لپتاپ ها و سیستم عامل اندروید برای گوشی های هوشمند را عرضه کرد و دست به کار توسعه آنها شد، در معرض این انتقاد قرار داشت که چرا فکری به حال همگرایی بیشتر این دو سیستم عامل نمی کند و چرا اساساً این دو را یکی نمی کند. و خب در سال 2016 بالاخره گوگل امکانی رو فراهم کرد که اپلیکیشن های اندرویدی قابل اجرا در دستگاهی باشند که از سیستم عامل کروم پشتیبانی می کنند. حالا پس از چند ماه ارائه چنین قابلیتی، چندین کرومبوک عرضه شده در سالهای 2014 به این سو امکان اجرای اپلیکیشن های اندرویدی را هم دارند و این به آن معنی است که کاربران این دستگاه ها به دامنه گسترده تری از اپلیکیشن ها دسترسی دارند. به این ترتیب از یک سو برای استفاده از اپلیکیشن های اندرویدی دیگر نیازی ندارید حتما مجهز به یک گوشی یا تبلت اندرویدی باشید و از سوی دیگر در استفاده از لپتاپ طیفی وسیع تر از اپلیکیشن ها در دسترس شماست که ممکن است الزاماً اپلیکیشن وب بیسی مشابه آنها نباشد یا اپلیکیشن های وب بیس مشابه امکانات و تنوع کمتری داشته باشند. حالا اگر مایل به تجربه سیستم عامل کروم هستید، آیا حتماً باید یک کرومبوک داشته باشید و برای چنین کرومبوکی بین $150 to $500 هزینه کنید؟ پاسخ به این سوال منفی است. چند تولید کننده یک کرومبوک جعبه هایی را با نام کروم باکس به بازار عرضه کردند که به کاربر امکان می‌دهد با اتصال آنها به مانیتور برای خود یک کرومبوک بسازد. این ابزارها که از جمله توسط HP، دل، ایسر و ایسوس عرضه شدند، حدود $180 قیمت دارند. LG و ایسر نمونه‌هایی از دسکتاپ یا کامپیوترهای شخصی با سیستم عامل کروم ارائه کردند که 21 تا 24 اینچی است و بین $350 to $430 قیمت دارد. اما مقرون به صرفه ترین ابزار کروم بیت عرضه شده توسط ایسوس است که در ابعاد یک فلش مموری است و با اتصال آن به تلویزیون یا هر صفحه نمایش دیگری آن را برایتان تبدیل به کامپیوتری با سیستم عامل کروم می کند. این ابزار مقرون به صرفه فقط و فقط $85 قیمت دارد.
اینجا همه همو می بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید.